اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و وقت همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا، صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز جمعه 21 آگست سال 2022 میلادی. نخست از همه مشروع خبرها را از همکارم میرویس رحمانی میشنوید.
شنوندگان عزیز سلام، وقت بخیر. تاماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، میگوید که افزایش حملات تحریک طالبان پاکستان در داخل این کشور مایه نگرانی است. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف میشنویم.
تامس وست در مصاحبه ویژه با سرویس اردوی صدای امریکا گفت که در تمام ملاقاتهایش با مقامهای پاکستانی در مورد آزمونهای مرتبط به افزایش حملات طالبان پاکستانی بحث می شود. آقای وست همچنان بدون ذکر نام پاکستان گفت که ایالات متحده برای برقراری و ادامه تماسها به طالبان با وساطت کشور سیوم نیاز ندارد. این مقام امریکایی افزود که او و سایر همکارانش به طور منظم با طالبان به تماس بوده و اضافه کرد که به باور وی تماسها و مذاکرات بین دو طرف باید مستقیم و بدون نیاز به وساطت کشور سوم انجام شود. نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان باری دیگر طالبان را به پناه دادن ایمن زواهری رهبر شبکه القاعده متهم کرد و گفت که این کار طالبان نقض توافقنامه دوحه بود. اما تامس وست با اشاره به ملاقات‌های اخیر مقام‌های آمریکایی و طالبان در دوحه گفت که به نظر وی دو طرف اکنون در مسیر اعاده اعتماد بر یکدیگر قرار دارند. آقای وست با تاکید بر گشایش مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان گفت که تا زمانی که طالبان حق بنیادی آموزش برای دختران و کار برای زنان را ندهند، موقف این گروه در داخل و بیرون افغانستان بهبود نخواهد یافت.
مقام های پاکستانی می گویند که دلیل افزایش حملات اخیر در پاکستان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان است. مقام های پاکستانی به صدای امریکا گفتند که در 9 ماه نخست سال روان میلادی حملات جنگجویان در پاکستان سیر سعودی را پیمود و در نتیجه آن بیش از 450 نفر که اکثریتشان اعضای نیروهای امنیتی این کشورند کشته شده است. با گفت این مقام ها در میان کشته شدگان این حملات حدود 350 سرباز اردو و اعضای سایر نهادهای امنیتی پاکستان شاملند. بر اساس اظهارات این مقام ها، مسئولیت بیشترین حملات نمای نخست سال 2022 را تحریک طالبان پاکستان بر عهده گرفته که به گفته اسلام آباد رهبران آنان اکنون در افغانستان به سر می برند. این مقام ها افزودند که ایالت خیبر پختونخوا، ایالت هممرز با افغانستان، شاهد بیشترین حملات نمای اخیر بوده است. پیش از این نیز مقام های بلند رتبه پاکستانی به شمول شهباز شریف صدر اعظم پاکستان طالبان را به پناه دادن دهشت افغانان متهم کرده بودند، اتهامی که مقام های طالبان آن را بارها رد کرده اند. امارات متحده عربی با انتقاد تند از وضعیت زنان زیر حاکمیت طالبان گفت که اجازه ندادن دختران برای رفتن به مکاتب متوسطه و لیسه توسط طالبان یک امر غیر قابل قبول است. بر اساس گزارش روزنامه اماراتی دانشنال، لانا نصیبه، نماینده دائمی امارات متحده عربی، روز پنجشنبه در نشست شورای امنیت ملل متحد وضعیت زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان را اپارتاید جنسیتی خواند. این دیپلمات اماراتی افزود که به حاشیه راندن زنان از حیات سیاسی و اجتماعی افغانستان نشان می دهد که خشونت علیه زنان و دختران به انواع و اشکال مختلف بروز می کند. خانم نصیبه با اشاره به وضعیت زنان در افغانستان گفت که هنوز هم تصور نادرست از زنان به حیث قربانیان و بازماندگان خشونت وجود دارد و از زنان به حیث عامل ایجاد تغییر در جامعه دیده نمی شوند. او خواستار اقدامات عملی برای توانمند ساختن زنان و افزایش سهم آنان در اقتصاد شد. در نشست دیروز شورای امنیت ملل متحد که در آن روی وضعیت زنان در افغانستان بحث شد، سیما باهوس، رئیس اجرایی سازمان زنان ملل متحد، با انتقاد از کاهش بودجه پروژه‌های حمایت از زنان در کشورهای جنگ زده گفت که امسال در افغانستان 77% سازمان‌های جامعه مدنی زنان هیچ بودجه دریافت نکرده و اکنون قادر به اجرای هیچ برنامه نیست. مقام های طالبان بارها با رد گزارش های نقض حقوق زنان و دختران گفتند که حقوق زنان و دختران در زیر حاکمیت آنان با رعایت شریعت تامین است. کمیسیون انتخابات پاکستان امروز حکم صادر کرد که عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور برای مدت 5 سال حق اشتراک در انتخابات را ندارد. جزئیات بیشتر را از فرخنده پیمانی میشنویم.
گوهر خان، وکیل عمران خان امروز به خبرنگاران گفت است که معطلش به دلیل دست داشتن در روش‌های فسادآلود از اشتراک در انتخابات منع شده است. کمیسیون انتخابات پاکستان گفت است که عمران خان زمانی که در قدرت بود در مورد دریافت هدایای گران قیمت از رهبران جهان و مقامات پاکستانی دروغ گفته است. وکیل عمران خان گفته است که در برابر این حکم کمیسیون انتخابات پاکستان در محکمه عالی اسلام آباد استناد طلب می شود. بر اساس قوانین پاکستان، مقام های رسمی این کشور باید در مورد تمام تحایف و هدایایی که دریافت می کنند معلومات بدهند. این قانون همچنان حکم می کند که مقام های حکومتی می توانند برخی از تحایف را تا یک قیمت تعیین شده نگهداری کنند و تحایف گران قیمت باید به یک اداره دولتی به اسم توشخانه تسلیم داده شود. عمران خان متهم است که در مورد دریافت تمام تحایف و هدایایی که به حیث صدراعظم پاکستان دریافت کرده بود معلومات نداده و از فروش برخی آن درآمد به دست آورده است.
قصر سفید میگوید که اعضای اردوی ایران به خاطر همکاری با نظامیان روسی در منطقه کریمیا حضور دارند. جان کربی، سخنگوی امنیت ملی قصر سفید روز پنجشنبه گفت که بر اساس ارزیابی‌های ایالات متحده، شمار از اعضای اردوی ایران در منطقه کریمیا روس‌ها را در عملیات نظامی علیه اوکراینی‌ها یاری می‌رسانند. این مقام آمریکایی همچنان ادعا کرد که نظامیان ایرانی مستقر در کریمیا شامل آموزگاران نظامی و کارمندان بخش فناوری بوده و بیشتر روزها را در بخش استفاده از تیاره‌های بدون سرنشین آموزش می‌دهند. در این حال، امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران در یک صحبت تلفنی با جوزپ بورل، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا گفته است که تهران با مسکو همکاری‌های دفاعی دارد. ولی سیاست ایران در قبال جنگ اوکراین احترام به تمامیت ارضی اوکراین است. وزیر خارجه ایران همچنان گزارش های ارسال اسلحه به جناح های درگیر در جنگ اوکراین را رد کرد و گفت که کشورش خواستار متوقف شدن این جنگ است. ترکیه می گوید که رفع تعزیرات اقتصادی بر کشورهای چون ایران و ونزوئلا می تواند منجر به کاهش بحران انرژی شود که در اثر حمله روسیه بر اوکراین پدید آمده است. مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه امروز گفت که تمام جهان به نفت و گاز طبیعی ونزوئلا نیاز دارد و به گفته ای وی از سوی دیگر روی صادرات نفت ایران نیست تعزیرات وضع است. وزیر خارجه ترکیه بدون ذکر نام کشور گفت که نمیتوان مشکل بلند بودن قیمت نفت در جهان را با تهدید کردن یک کشور حل کرد. او افزود که با رفع تعزیرات علیه کشورهای صادرکننده نفت میتوان قیمت نفت در بازارهای جهانی را کاهش داد. اظهارات وزیر خارجه ترکیه در حال بیان میشود که سازمان کشورهای صادرکننده نفت به رهبری عربستان سعودی اخیراً با وجود مخالفت شدید ایالات متحده میزان صادرات نفت را کاهش داد، آنچه منجر به بلند رفتن قیمت نفت در جهان شده است. قرار است سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز روی کاهش وابستگی اقتصادی به چین، افزایش کمک ها به اوکراین و مجازات ایران به خاطر دخالت در جنگ اوکراین با هم بحث کنند. نشست سران اعضای اتحادیه اروپا دیروز آغاز و امروز نیز ادامه خواهد داشت. در نشست دیروز سران 27 عضو اتحادیه اروپا نتوانستند در مورد پاسخ مشترک در قبال بحران حاد انرژی که در اثر حمله روسیه بر اوکراین ایجاد شده با توافق برسند. دومین روز این نشست در حال برگزار می شود که کمیسیون اروپا، نهاد اجرایی اتحادیه اروپا، اوایل هفته جاری گفت که اتحادیه اروپا باید به چین بیشتر به حیث یک رقیب بنگرد. الکساندر دکورو، صدر اعظم بلژیک، با اشاره به جنگ اوکراین که آسیب پذیری های اقتصادی اتحادیه اروپا را برجسته ساخته است، گفت که ماه‌های اخیر نشان داد که در بسیاری حوزه‌های بزرگ اقتصادی مسائل ژئوپلیتیک نقش مهم را بازی می‌کند. پایان خبرها.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. محمود چنگیز استاد بخش دهشت افغانی در دانشگاه جورج میسن می گوید که شاخه خراسان داعش از حاکمیت طالبان سود می برد و طالبان از موجودیت گروه های دهشت افغان در خاک افغانستان چشم پوشی می کنند. آقای چنگیز در صحبت با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد حاکمیت طالبان و تأثیر آن بر فعالیت های داعش در افغانستان چنین توضیح داده است.
پس از روی کار آمدن طالبان، شاخه خراسان داعش حملات خود را افزایش داده است. این گروه شماری از مردم را هدف قرار داد و 13 نظامی آمریکا را کشتند و بعد از آن به حملات خود از این نوع ادامه دادند و بیشتر مساجد شیعیان و سنی ها را هدف قرار می دهند. به همین دلیل اخیراً شاخه خراسان گروه داعش عمدتاً مساجد شیعیان را در افغانستان هدف قرار می دهد.
برای شما روی کار آمدن طالبان چی تأثیری بر انسجام فعالیت های گروه های دهشت افغان به خصوص گروه داعش و القاعده در افغانستان گذاشته است؟
این یک پرسش بزرگ است که آیا افغانستان بار دیگر پایگاه امن شورشیان القاعده خواهد شد یا خیر؟ طالبان اکنون به یک گروه نمادین موفق جهادی در جهان مبدل شده است، به خاطر اینکه آنها توانستند به هدف خود یعنی شکست دادن قوای ناتو و آمریکا پس از 20 سال جنگ برسند. فکر میکنم این گروه ها از حاکمیت طالبان سود میبرند و در حال حاضر طالبان در قسمت موجودیت این گروه ها در افغانستان بی‌اعتنایی میکنند و در برابر القاعده تحمل نشان میدهند. فکر میکنم به خاطر اینکه الزواهری در کابل کشته شد و او در خانه رهبر شبکه حقانی پنهان بود. ما می‌دانیم که گروه حقانی با شبکه القاعده هم دست است. داعش از حاکمیت طالبان در افغانستان سود می‌برد و از خاک این کشور برای پناهگاه امن و پیشبرد فعالیت‌های خود استفاده می‌کند. قبل از روی کار آمدن طالبان، گروه داعش در ولایات کنر و کندهار حضور داشتند، اما اکنون در 34 ولایت افغانستان مستقر شدند.
در مورد ساختار شاخه خراسان گروه داعش کمی توضیح بده. بودجه را کی می‌پردازد و افراد چطور جلب و جذب می‌کنند؟ طبق گزارش‌ها برخی از اعضای این گروه افغان نیستند.
شاخه خراسان داعش در سال 2015 توسط حافظ سعید یکی از رهبران طالبان ایجاد شد. در سالهای نخست شماری از اعضای گروه طالبان افغانستان و گروه طالبان پاکستان به آن پیوستند. در سال 2015 جنبش اسلامی ازبکستان متحد شاخه خراسان داعش شد. یک بر سوم اعضای گروه داعش فعال هستند، اما شاخه خراسان قوی ترین بخش این گروه به خاطر ساختار تشکیلاتی آن است و به عنوان گروه جهادی جهانی جنگجویان فراتر از افغان نیز دارد. این جنگجویان چطور جذب می شوند؟ به نظرم شماری از مردم از کشورهای آسیای میانه مانند تاجیکستان و ازبکستان و برخی کشورهای شرق میانه به این گروه پیوستند. آنها به آن دلیل به گروه داعش ملحق می شوند که در منطقه آنها شهرت پیدا کرده است و واضحاً نظر به موقف آن در آسیای میانه بیشتر جذاب است. به همین خاطر آنها به شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان می پیوندند.
برای شما چرا گروه داعش مساجد، مراکز تسلیم و مذهبی را در افغانستان هدف قرار می دهند؟
گروه داعش اخیراً مردم هزاره و شیعیان افغانستان را که تقریباً 20% کشور است هدف قرار دادند. از سال 2016 بدین سو این گروه مردم شیعه را در مکاتب هدف قرار می دهند. افغانستان یگانه کشوری نیست که مورد حملات داعش قرار می‌گیرد. این گروه در پاکستان نیز شیعه ها را هدف قرار داد و اخیراً در بلوچستان نیز مردم را کشتند. اما چرا فقط این مردم را هدف قرار می‌دهند؟ به خاطر اینکه آنها نظر به ایدئولوژی یا نظریاتی که دارند، مردم شیعه را کافر می‌خوانند و می‌خواهند این افراد مجازات شوند و کشته شوند، به خاطر اینکه یکی از ایدئولوژی‌های آنهاست. و چرا مساجد شیعه هدف حملات قرار می‌گیرند؟ به خاطر اینکه طالبان توانایی تأمین امنیت مساجد را ندارند و به همین دلیل برای داعش یک هدف آسان و ساده است. داعش می‌خواهد پیام خود را به گوش جهان برسد که آنها هنوز فعالیت دارند و این گروه برای رسیدن به بقای خود همیشه جدی عمل کرده است.
گروه داعش تا چه اندازه در افغانستان گسترش یافته است و چطور بر وضعیت افغانستان و سایر کشورها تاثیرگذار هستند؟
فرضی من این است که این گروه بیشتر در افغانستان فعالیت دارد و مردم شیعه را هدف قرار می دهد. اما اخیراً آنچه که این گروه را بزرگتر نشان می دهد انجام حملات در ازبکستان، تاجیکستان و شماری از حملات در پاکستان بود. این گروه حملات خود را فقط به سرحدات افغانستان منوط نساخته است و توانایی این گروه به انجام حملات آن به کشورهای همسایه افغانستان نیز رسیده است و همین خاطر داعش اکنون به یک گروه جهادی جهانی مبدل شده است. این گروه ممکن در آینده جانشین گروه اصلی داعش گردد، به خاطر که داعش اصلی در عراق و سوریه مستقر شدند و آنها بیشتر قدرت را در دمشق از دست دادند. اکنون به طور مثال افراد این گروه حدود 500 حمله را در افغانستان انجام دادند که چند برابر حملات گروه داعش اصلی است و ممکن این پیشبینی ها در آینده تغییر کند. ما ممکن شاهد وضعیتی باشیم که این گروه داعش جانشین گروه داعش اصلی گردد.
رک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
در ادامه گزارش ها، رجب طیب اردوغان جمهوری ترکیه طرح ولادیمیر پوتین جمهوری روسیه را برای تبدیل ترکیه به مجتمع گاز روسیه امضا کرد. این پروژه در حال انجام می شود که انقره به دلیل امتناع از اجرایی تحریم ها علیه روسیه با نظارت فزاینده از سوی متحدان غربیش مواجه است. دورین جونز خبرنگار صدای آمریکا از استانبول در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را عبدالواجد عادل به توجه شما می رساند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه در جمع نمایندگان پارلمان خود گفت که ترکیه با موافقت با طرح ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای ایجاد یک مجتمع گاز طبیعی در ترکیه فرصت حیاتی را به دست آورده است.
شواندا اروپا دوال گازی نردن تامین ادیجاز دیه
کشورهای اروپایی در حال حاضر به دنبال یافتن منابع گاز طبیعی‌اند. خدا را شکر که ترکیه چنین مشکلی ندارد. امیدوارم به زودی به مجتمع گاز طبیعی مبدل شویم.
هفته گذشته پوتین گفت که گاز از طریق پایپلاین نورد استریم در زیر بحیره بالتیک که در انفجارهای ماه گذشته آسیب دیده بود از طریق ترکیه هدایت خواهد شد. روسیه در حال حاضر گاز پایپلاین ترکیه استریم ترکیه را از طریق بحیره سیاه تامین می کند، اما کرملین پذیرفت که این پایپلاین ظرفیت اضافی محدودی دارد. سلام دوزگید، استاد روابط بین‌المللی از پانتون سابانچی استانبول گفت تا زمانی که ظرفیت جدید ایجاد شود اروپا احتمالاً منابع جایگزین را تأمین خواهد کرد.
منظورم این است که چه کسی آن انرژی را می خرد؟ منظورم این است که اگر اروپایی ها از خرید آن گاز امتناع کنند چه کسی آن را می خرد؟ بنابراین ترکیه مرکز برای یه چه منظوری خواهد بود؟ درست؟ مقصود آن گاز چه خواهد بود؟ این چیزی است که من فقط در مورد آن متقاعد نشدم.
همانطوری که ابراهیم کالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه روز چهارشنبه تاکید کرد، پیشنهاد مجمع پوتین در حال مطرح می شود که انقره به دنبال این است که خود را به عنوان جایگزین برای انرژی روسیه برای اروپا قرار دهد.
önemli bir teklif Türkiye için. Eğer Avrupa Rus gazı dışında alternatif bakacaksa gidebileceği
پیشنهاد پوتین بسیار مهم است، اما اگر اروپا به دنبال جایگزینی برای گاز روسیه است دو امکان وجود دارد که میتواند آن را پیدا کند: از طریق پایپلاین از آذربایجان که از ترکیه عبور میکند و گاز احتمالی ایران در آینده. باز هم در این صورت با استفاده از پایپلاین های ترکیه به آن دسترسی صورت میگیرد.
به نظر می رسد پوتین با طرح مجتمع گاز خود انقره را غافلگیر کرده است. این پیشنهاد در حال مطرح می شود که ترکیه به دلیل امتناع این کشور از اجرای تحریم ها علیه روسیه با نظارت فزاینده از سوی متحدان غربی خود مواجه است. واشنگتن و اتحادیه اروپا هشدار دادند که اگر ترکیه اقدامات خود علیه روسیه را نقض کند ممکن است با تحریم های ثانوی روبرو شود. انقره هر گونه تخلف را رد می کند. ماریا شانگینا متخصص تحریم های بین‌المللی در مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک هشدار می‌دهد که پیشنهادات گاز پوتین در حال مطرح می‌شود که ممکن است کاسه صبر غرب رو به لبریز شدن باشد.
هرچه ترکیه این فاصله بین فعالیت های قانونی و غیر قانونی با روسیه را بیشتر کند، فکر میکنم ممکن است غرب برای اعمال تحریم ها نقطه عطفی ایجاد کند.
اما برخی تحلیلگران خاطر نشان میکنند که اردوغان تلاش خواهد کرد تا با پوتین کنار بیاید. با توجه به اینکه او تلاش میکند برای کاهش قیمت گاز روسیه و تعویق پرداخت ها تا پس از انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در سال آینده مذاکره کند، اردوغان به دنبال کاهش تورم تقریبا سه رقمی است، زیرا اکثر نظرسنجی ها حاکی از شکست وی در انتخابات می باشد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، وزارت دفاع بریتانیا می گوید که در پی اتخاذ اقداماتی است تا اعضای بازنشسته نیروی هوایی این کشور از پیامدهای آموزش های نظامی به پیلوت های اردوی چین آگاه شوند. این در حالی است که یک شرکت تجارتی در آفریقای جنوبی اعضای بازنشسته نیروی هوایی بریتانیا را برای آموزش دهی پیلوت های نظامی چین استخدام کرده است. برگردان گزارش صدای امریکا را در این مورد از مهمن واحدی مشنوید.
وزارت دفاع بریتانیا با نشر یک بیانیه این هفته گفت که چین پیلوت‌های نظامی بازنشسته بریتانیا را برای آموزش کارمندان خود استخدام می‌کند و هشدار داد که این کار برتری دفاعی بریتانیا را از بین می‌برد و برای جلوگیری از آن قدم‌های برداشته شده است. بخش استخبارات وزارت دفاع بروز سه شنبه با صدور هشدار خطر گفت آن دست پیلوت‌های بریتانیایی که تخصص و مهارت‌های نظامی را به اردوی چین انتقال می‌دهند و یا حتی آنان را آموزش می‌دهند که چگونه هلیکوپترها و طیاره‌های جنگی غربی را شکست بدهند، ممکن به اساس قانون اسرار رسمی مورد پیگرد قانونی قرار گیرند. به گفته مقامات حدود 30 پیلوت با وعده معاش زیاد به این کار دست زدند. پیلوت های سایر کشورهای متحد نیز هدف قرار گرفتند. جیمز هیپی وزیر قوای مسلح و افسران بازنشسته بریتانیا در رابطه به این موضوع به شبکه سکای نیوز چنین گفت:
پوشیده نیست که آنان تلاش می‌ورزند به اسرار ما دست پیدا کنند و استخدام پیلوت های ما توسط آنان برای فهمیدن ظرفیت قوای هوایی ما مایه نگرانی آشکار ماست.
به اساس گزارش رسانه های متعدد، به نقل قول از یک مقام غربی، شمار زیادی از پیلوت ها توسط یک شرکت خصوصی افریقای جنوبی برای این کار استخدام شدند. این شرکت دارای سابقه طولانی کار با چین می باشد. به اساس معلومات مندرج در وبسایت آن گفته شده که این شرکت پیلوتان شرکت های هوایی مختلف چین را به اساس قراردادی که با اداره شرکت هوانوردی چین منعقد کرده آموزش می دهد. در معلومات گفته شده که این شرکت با چندین طیاره‌ای که توسط اردوی خلق چین استفاده شده نیز تجربه دارد. تاماس نیودک، نویسنده در یک وبسایت دفاعی آمریکایی موسوم به وارزون، به صدای آمریکا گفت که این شرکت با چین روابط گسترده تجاری دارد.
آنان با صنعت هوایی چین، به شمول آن بخشی از این صنعت که مسئولیت هوانوردی نظامی را نیز به عهده دارد، روابط گسترده ای دارند. بنابراین دور از تصور نیست که آنان ممکن با اردوی خلق هم ارتباطات داشته باشند.
دارن اولیفر، مسئول وبسایت African Defense Review، میگوید این شرکت آفریقایی از چندین سال بدین سو با چین رابطه دارد.
با هشداری این که ما معلومات مشخصی در مورد چگونگی آموزش این شرکت نداریم، برای ما آشکار شده است که فعالیت های آن مطابق قانون به نظر می رسد.
ولی وی گفت چیز جنجال برانگیز این است که این نوع آموزش به تسریع روند برنامه های طیاره های نظامی چین کمک خواهد کرد. البته این موضوع در حال قابل نگرانی است که تنش‌های ژئوپلیتیک بین چین و غرب در حال افزایش می باشد. یک کارمند اکادمی آموزشی این شرکت به روز چهارشنبه به صدای آمریکا گفت که او از جنجال موجود درباره این شرکت آگاهی دارد و تقاضاهای وضاحت خواهی را به مقامات مسئول منتقل خواهد کرد، ولی به چندین ایمیل پاسخ ارائه نشد. جین روسو مسئول اکادمی آموزشی به روزنامه بزنس انسایدر آفریقای جنوبی گفت که از هیچ نوع قانون سرپیچی صورت نگرفته و این شرکت با هیچ مشتری روی پروژه هایی که حاوی اسرار محرم باشد کار نمی کند. وی گفت آنان هرگز به طور مستقیم پیلوتان اردوی بریتانیا را استخدام نکردند، بلکه آن دست از پیلوت های بازنشسته را که به حیث قراردادی در شرق میانه کار می کردند به کار گماشتند. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین این هفته در سخنرانیش به اجتماع حزب کمونیست روی اهمیت امنیت و نیاز گسترش اردوی آن کشور که پس از ایالات متحده دومین اردوی بزرگ جهان می باشد تأکید ورزید. وی همچنان گفت که در صورت نیاز چین حق استعمال قوه در قبال تایوان را محفوظ می دارد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، آثار هنرمندان اوکراینی برجسته‌ترین نمایشگاه مجسمه‌سازی فضای آزاد در جهان خواهد بود و این نمایشگاه امروز جمعه در سیدنی استرالیا برگزار می شود. فلمرسل خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از سحر عظیمی می شنوید.
نمایشگاه سالانه مجسمه‌های کنار دریا در نزدیکی ساحل بوندی در سیدنی برای فرستادن کمک‌های بشردوستانه به اوکراین توسط جامعه استرالیایی اوکراینی برنامه‌ریزی می شود. نمایشگاه ساحلی بیش از 100 اثر را از 16 کشور جهان به نمایش می‌گذارد که از 21 اکتبر تا 7 نوامبر ادامه خواهد داشت. برگزار کنندگان این رویداد گفتند که مجسمه‌هایی که بخشی از نمایشگاه اوکراین در سیدنی هستند نمادی از همبستگی و مقاومت می‌باشد. کلورس هولد اپ دی ورلد اثر هنرمند ایگور زیگورا درباره شکنندگی زندگی می‌باشد و به تجاوز روسیه با اوکراین در سال 2014 اشاره دارد. نمایشگاه دیگری در همان حوالی به خاطر خطرات گرمایش زمین هشدار می‌دهد. مجسمه‌های اوکراینی که توسط ویکتوریا کولیوا مدیر شبکه هنری آبرموویچ ساخته شده در شهر کیف نگهداری می‌شوند. او به صدای آمریکا گفت که این نمایشگاه پیام قدرتمندی برای حمایت از مردم اوکراین است.
این برای ما بسیار مهم است، زیرا در مورد رابطه با اوکراین و استرالیا نیز هست، همچنان در مورد همبستگی با اوکراین، در مورد فرهنگ، در مورد مقاومت، در مورد اتحاد ما نیز حرف میزند.
برگزار کنندگان نمایشگاه در صخره‌های نزدیک ساحل بوندی میگن که میخواهند وضعیت اسفناک پناهندگان اوکراینی را که مجبور به فرار از تهاجم روسیه به استرالیا شدند یادآوری کنند. پیش بینی می شود که حدود 400 هزار بازدید کننده در این نمایشگاه که از سال 1997 به این سو برپا می شود شرکت کنند. با این حال با حدود 9 هزار نفر که به دلیل جنگ آواره شدند در استرالیا ویزا ایتا شده. استرالیا بزرگترین کمک کننده غیر ناتو به اوکراین می باشد. این کشور میزایل ها و موتورهای زرهی و همچنین تجهیزات بشردوستانه را به اوکراین ارسال کرده است. حکومت استرالیا تحریم‌های گسترده‌ای را علیه نهادهای روسیه و رهبران سیاسی و نظامی آن کشور از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعمال کرده است. در اوایل این ماه فعالان فدراسیون استرالیایی سازمان‌های اوکراینی مجدداً از استرالیا خواستند که حکومت روسیه، اردو و سرویس امنیت فدرال یا FSB آن کشور را تحت قانون کشور استرالیا از جمله سازمان‌های تروریستی اعلام کند.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید. We'll be right back.